بسم الله الرحمن الرحیم. برای امتناع مرحوم صاحب کفایه استدلال کردن به دلیلی که متوقف بر چهار مقدمه است و مقدمه دوم این بود که احکام متعلق به افعال خارجیه است و این مقدمه محل بحث قرار گرفت. اون چی که ما دیروز عرض کردیم طی دو نکته این بود که اینجا یک حالتی از مناقضه، جمله مناقضه نما یا یک پارادوکسی وجود داره که تا اونجا که این کلمات موجود نشان دهنده است حل شده نیست، یعنی هر کدام از دو جریان در مقابل هم بر نکته‌ای تأکید کردن ولی نکته طرف مقابل را حل نکردن. به نظر ما اینطوره، همونطور که دیروز توضیح دادیم و دیگه لازمه به تکرار نیست. عرض کردیم که امتناعیون یعنی کسانی که این میگن به فعل خارجی تعلق میگیره، عرض شود اون شبهه محقق اصفهانی و صاحب نهایت و درایه را جواب ندادند. به نظر نمیاد جواب درستی از کلماتشون برای اون شبهه بیرون آمده باشه. همونطور که و از اون طرف مجوزون و قائلان به جواز و تعلق به عناوین اون شبهه را نمیتوانند درست حل بکنن و حل شده نیست. که اینی که در ذهنه، اگر حالت ذهنیشه که ذهنیه، اگرم به خارجه که خب نهایتا اون خارج محله چی هست. پس اونایی که میگن به خارج تعلق میگیره یه شبهه مقابلشون هست که ما فکر میکنیم حل شده نیست. اونایی هم که میگن نه به خارج تعلق نمیگیره، به ذات، به ذهنه، اونم یه شبهه مقابلشه که به نظر میاد جواب داده شده نیست. این چی هست؟ البته من در ذهنم همینجور درگیرم برای اینکه یک راه جمعی پیدا بکنم. تو ذهنم هم یکی دوتا نکته هست ولی چون نهایی نشده نمیگم، عرض نمیکنم، خیلی نهایی نیست. این عرض ما در اون نکته اول و دوم بود. اما در نکته سوم گفتیم حالا ما فعلا، من الان معتقدم که این قصه الان حل شده نیست تو اصول موجود ما. این قصه عرض شود که اینکه احکام و بعث به افعال تعلق میگیره، به ایجاد و وجود خارجی تعلق میگیره یا به عناوین که در لحاظ ما وجود داره تعلق میگیره، این دو طرفش یک حالت مشکلی داره و مشکلم به نظر من تو اینا حل شده نیست علی رغم همه این تلاشایی که شده. ولذا این مشکل باقی میگذاریم، یعنی مشکل عرض ما اینه که مشکل باقیه، حل شده نیست. اما اون نکته سومی که گفتیم، اون نکته به نظرم نکته اساسی و درسته که شاید اون کلام صاحب منطقا به این باشه و ما عرضمون اینه فعلا در اینجا که داریم عبور میکنیم، عرضمون این است که مهم نیست که به لحاظ فنی و شکلی ببینیم بعث به کجا تعلق میگیره. به لحاظ واقعی ملاک و اغراض قطعی اینجا وجود داره که اینا متقومه به افعال خارجی هست، ولذا ما باید اون افعال خارجیه را محور و مبنا قرار بدهیم، ولو بگیم که از لحاظ شکلی این کلمه افعل و لا تفعل، این بس و زج نرفته به سمت اون، ولی اون غرض مولا متوجه اونه و به همون دلیل ما باید اون را در محاسباتمون محور و مبنا قرار بدیم. ولذا عرض ما اینه که مهم نیست که بس یا زجر از لحاظ شکلی و سیاقت جمله و ترکیبات و کلمات و تنظیمات به کجا تعلق گرفته بخوایم و حل شده هم نیست. ما گفتیم دو تا نظریه اینجا داره که هر دو نظریه اشکال مقابلشه، اما ما نیاز به این نداریم. اون چه که مهمه اینه که اینجا اغراض گریبان ما رو گرفته و غرض و ملاک متقوه به اون امر خارجی است. ولی اون رو با تو محاسباتمون بیاریم، یعنی بگیم اون امر خارجی غرض و ملاک درشه و اون نمیتواند دو غرض مثلا متضاد در او جمع باشه، البته اگر امر واحدی شد، که حالا واحد شدنش تو بحث بعدی است. پس ملاحظه کردید ما حرف صاحب کفایه را قبول کردیم، ولی نه با تقریر این که بعث و زجر به اون تعلق میگیره، بلکه با تقریر این که ملاک و مصلحت و مفسده و اغراض و اشواق مولا به اون تعلق میگیره، اونم ملاک و مصلحت و مفسده و اغراض و اشواقی که ما ملزم به رعایت اونها هستیم. ولی همون نتیجه صاحب کفایه را قبول داریم، گرچه شکل استدلال را نه قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که فعلا ما این را در بوته عرشبت تردید باقی گذاشتیم، گفتیم اینی که ما میبینیم در کلمات، در این 20 تا نظریهی که عرض کردیم، چیز حل کنندهی وجود نداره. این حالا اگر تا پایان بحث یکی دوتا چیزی دارم فکر میکنم به جایی رسیدیم اونو عرض میکنیم، ولی فعلا ما این رو در بوته تردید گذاشتیم، ولی بحث رو حل کردیم، یعنی در اصل موضوع میگیم نظر صاحب کفایه درسته. اینجا نه، قطعا همان چیزی که متعلق غرضه همون رو ما باید رعایت بکنیم. این که بحث و زجر رو نبردیم به سمت اون، برای اینکه مشکل ساختاری داریم، ولی واقع مثلا اونه. نه، ابرازش حل نشد، ابرازش رو نتونستیم حل بکنیم که این کلام و بحث و زجر میره میتونه بره به سمت اون، گفتیم شبه ناینی، بگیم نرفته به سمت اون، اون شبه دیگه، این پارادوکس رو با حفظ کردیم. اینم قاعده شه که بحث و زجر تابع غرضه، ولی اینجا الان در شکل قصه یه چیزی مانع ما که این حرف نهایی بزنیم، بگیم اینجا تابعه یا تابع نیست، ولی این تبعیت اثباتیشه. از لحاظ اثباتی و ساختاری نه، اینجا نمیتونیم، یه شبهه مقابل رو نمیذاره که تبعیت رو قطعی بگیم، نفی هم نمیکنیم چون این شبهه باقیه، ولی میگیم در عالم واقع ما اون غرض رو رعایت بکنیم و غرضمون خارجه. حالا اگر اون، یعنی نیازی به حل اون مسئله اینجا نداریم، ولی حالا اگر به حلی رسیدیم که حالا یکی دوتا راه همینجور دارم فکر میکنم، ولی چون نتونستم قطعیش بکنم دیگه فکر کردم لازم نیست اینجا عرض بکنیم. درسته، این اون در طرف جواز اون نظر از امام تقریبا همین جور چیزیست. از امام 4 مقدمه ریختن برای تجویز، یه جوری همین مطلب را به یه شکلی گفتن که این حالا انشاءالله بعد بهش میپردازیم. حالا ما این استدلال این طرف تمام بکنیم، این مقدمه دوم. ببینید بنابراین ما تو اینجا تو این دو مقدمه بیشتر هم نوایی و همدلی داشتیم با مرحوم آخوند، البته حالا مقابل شبهه و استدلالات دیگری است نامه بحث میکنیم، ولی تو اینجا مقدمه اول این بود که احکام مزادند، تضاد بین احکام رو ما قبول کردیم، هم در مبادی هم در منتها، مبدا و منتها و حتی در خود احکام، در خلاف این که آقای خویون رو ما این تضاد رو قبول کردیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم این است که هم نوایی کردیم در روح مسئله با صاحب کفایه. میگیم درسته که در این که بعث و زجر به لحاظ اثباتی و شکلی تعلقش به خارج، یعنی ایجاد و وجود خارجی، شبهه مرحوم اصفهانی داره، ولی واقع مثلا اینه که در متن واقع اون اغراض و ملاکات به اون قوام داره. اینم از با یه تغییری مطلب رو پذیرفتیم. میای مقدمه سوم. خب اینجا این خشتایی که چیده شد همه ما را به سمت امتناع میبره. این دوتا خشت را تا حالا ما تثبیت کردیم و پذیرفتیم. اما مقدمه سوم و زیرساخت سوم برای امتناع که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مقدمه سوم به شمار آمده است این جمله است: تعدد العناوین لا یوجب تعدد المعنونات. این رو مرحوم آخوند به عنوان مقدمه سوم قرار داده. گویا در ذهن شریف ایشان این است که این قاعده است: تعدد العناوین لا یوجب تعدد المعنونات. معنای این سخن و توضیح این سخن این است که ما عرض شود که در عالم ذهن سلسله ای از مفاهیم و عناوینی داریم که گاهی بر یک چیز انطباق پیدا میکنه و عرض شود که و گاهی هم این عناوین بر چیزهای متعدد انطباق پیدا میکنه. گاهی عناوین ذهنی متعدد داریم که بر چیزهای متعدد انطباق پیدا میکنه، گاهی هم هست که بر یک چیز واحد انطباق پیدا میکنه. این دو حالته. پس عناوین عرض شود که در مقایسه با مصادیق و معنونها به دو قسم کلی است. گاهی عناوین متعدد بر امور متعدد انطباق پیدا میکنه، گاهی هست که نه، عناوین بر یک امر واحد و معنون واحد صدق میکنه. اون قسم اولم که بر عناوین بر امور متعدده صدق میکنه، گاهی امور متعدده منفکه هستن مستقلن، مثل زید و عمرو مثلا، یا جوهر و عرس، هر زید و عمرو که انفکاک اصلا در عالم خارج کاملا اینا از هم جدا است. گاهی نه، در عالم خارج جدا نیستن، مثل جوهر و عرزه، ولی بالاخره دوتا ماهیت از هم جدا هستن. گاهی هم هست که نه، حیثیات مختلفی رو در خارج داره، حیثیات متفاوت رو نشون میده ولو در خارج یکیه. این سه قسم اون نوع اوله. یه قسم هم اینه که نه، اصلا عناوین متعدده و در خارج اصلا هیچ تعدد و ترکبی نیست، که مرحوم آخوند در اینجا مثال زدن به همونی که در ذهن همه هست و اون انطباق عناوین و مفاهیم متعدد بر ذات واجب الوجود و ذات باری تعالی. در مورد باری تعالی وقتی ما میگیم چه، حالا به شکل مشتقی وقتی میگیم عالم و عادل و حکیم و خبیر و بصیر، چه اونجایی که میگیم خود مبدع را میگیم، میگیم علم و قدرت و سمع و بصر و کذا و کذا، این اوصافی که آمده، حالا از اون 7-8 نقطه‌ای که در کلام اصل قرار دادن یا حتی دو ستایی که اصل قرار گرفته در بعضی کلمات فلسفی، یا باز شدهش که میاد مثلا تو دعای ابو حمزه سومالی و جایی از این قبیل که حالا تا 1000 تا مثلا بود. که در این قسم عناوین متعدده ولی معنون در خارج هیچ تبعض و تفکیک و تعدد در معنون وجود نداره، نه ترکب میتوانه بگیم تعدد معنونات به نحو استقلالی که بگیم چند چیز معاذ الله که اون تعدد واجب الوجود میشه، یا بگیم نه واجب الوجود یکیه ولی ترکب عرض شود که یکیست ولی مجموعی از جوهر و عرض، یه مرکب از جوهر و عرض، جوهره و اینا اعراضش هم که اینم نمیشه ترکبه، یا ترکب از تعدد جهات مثل جنس و فصل و عرض شود که و تعدد حسیات، اینم نیست، برای اینکه در واقع وجود نه تعدده، نه ترکب از اجزاء خارجی است، نه ترکب از اجزاء ذهنی و حسیات متعدده، هیچ کدام نیست. در واجب الوجود نه تعدده که بگیم چند تا معاذ الله، نه اینکه بگیم یکیه مرکب است از جنس و فصل و که یه نوع ترکبه، یا ترکب از ماده و صورت، یا ترکب از مثلا جوهر و عرض، هیچ کدوم از این انواع ترکب هم نیست. بنابراین در واجب الوجود یه وجود بحث محض، بنابر حالا اصالت وجود، وجود بحث محض که لیس فیها ای جهت من الجهات ترکیبیه سواء الترکیب الحقیقی او الاعتباری، و در ترکیب حقیقی، ترکیب اتحادی یا انضمامی هیچ ترکب و تعددی در این واجب الوجود نیست و تعدد عنوان اینجا. خب مرحوم آخوند فرمان که همین یه مثال که شما پیدا کردید که تعدد عنوان در واجب الوجود داریم، ولی معنون نه تعدد درش هست نه هیچ ترکبی، حتی ترکب‌های به نوع ترکیب‌های اتحادی، ترکیب‌های خیلی ظریف دقیق نیست، هیچ ترکبی نیست. این نشون میده که تعدد عنوان در ذات خود اقتضای تعدد معنون نمی‌کنه، بلکه با وحدت معنون جمع می‌شود. این فرمایش ایشونه. اگر ببینید برای نقض یه قاعده کلی یه مصداق کافیه که اون قاعده نقض بشه. تو ذهن کسی اگر این بیاد که آقا عنوانها در همین امر و نهی، عنوانها چون متعدده، یکی صلاته یکی غصبه، این تعدد اقتضا میکنه که معنون که همونم حقیقتی است که غرض به او قوام داره، اونم متعدده. و وقتی متعدد شد دیگه اجتماع امر و نهی جایز نیست، برای اینکه ولو شکل قصه اینه که در یه جا جمع شد، ولی تعدد عنوان یوجب و تعدد المعنون رو اگر کسی بپذیره، اینجا میگه در واقع اینا دوتاست، ولی شما فکر میکنید یکیه. چرا؟ برای اینکه میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. همیشه برخورد و دریافت اولیه ما که با واقع منطبق نیست. قرنها بشر فکر میکرد که این عرض شود که تختهی که اینجا هست این یه جسم واحد متصله، ولی علم کشف کرد که اینا متصل نیست، اینا اجزای با فواصلی هستن که تشکیل شده از اون اجزا. حالا اینجا ممکنه شما فکر بکنید که این کاری که داره میکنه هم صلات هم غصب یکیه، ولی چون عنوان ها متعدده حتما باید بگیم معنون هم متعدده. آخوند میفرماد نه، این حرف درست نیست، این قاعده که تعدد عنوان موجب تعدد معنونه این درست نیست. چرا؟ برای اینکه تو واجب الوجود ما ببینیم هزار مبدأ و صفت بر اون حمل میشه، ولی هیچ ترکبی در واجب الوجود نیست و اصلا ترکب خلاف فرض واجب الوجودی، همونطور که تعدد هم خلاف اون میشه. نقض در یک جا کافی است برای اینکه شما این قاعده را بشکنید، ولی لذا ایشون میفرمان که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، می شود معنون واحد باشه. این فرمایشی که مرحوم آخوند دارن اونجور که در کفای اومده. حالا اجازه بدید، حالا خیلی حرفه اینجا، حالا اجازه بدید وارد بشین. ببینید در بررسی فرمایش ایشون حالا یک نکته اجمالی و کلی میگیم، بعد تفصیل مسئله رو برای بعد. این است که طرف مقابل آخوند میتواند این رو بگه و گفتند، این رو گفتند که این قاعده تعدد یوجب و تعدد معنون یا لا یوجب، اینا هیچ که طرفش کلی نیست. خود شما الان گفتید دیگه، ما هم مواجهیم با مواردی که تعدد عنوان هیچ تعددی و ترکبی ایجاد نکرده است در معنون، این سازگاره با اینه که هیچ ترکبی در اون ایجاد نشده باشه، مثل واجب الوجود. و هم در جاهایی که نه، میبینیم تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، اونجایی که دوتا مفهوم ماهوی در یه جای صدق بکنه، دو مفهوم ماهوی حتما میگه اینجا دو تا ماهیته، یک چیز نمیتونه در آن واحد مثلاق دو تا ماهیت باشه، داخل در دو تا نوع باشه. یک نمیدونم. بنابراین عرض شود که به شکل کلی البته این درسته که تا این حد فرمایش شما درسته که تعدد عنوان به ماهوت عنوان این موجب تعدد معنون نمیشه، ولی با این قصه تمام نیست. ما باید ببینیم که چرا، برای اینکه میبینیم یه جاهایی هم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. مثل چی؟ شما این طرف رو گفتیم، ما یه نقضی از اون طرف میاریم. شما میگید آها در واجب الوجود 1000 عنوان آمده است، ولی در معنون وحدت حقه حقیقیه بهته صرفه است. اینو بهش میگن وحدت حقه حقیقیه بهته صرفه. هیچی تعدد با این تعدد عنوان پیدا نمیشه. این عناوین 1000 نام و صفت عباراتونا شتا همینجور که در کفایه آمده همش تعدد عبارتی است، ولی در واقع یک واقعیته، یک وجود مطلق بحث بحثه. هیچ ترکبی در اینجا از نوع ترکب جنس و فصل، ماده و صوره، جوهر و عرض، اعتباری حقیقی چی نیست. این درست، این حرف درستی، ولی ما در نقطه مقابل چیزی میگیم که اونجا حتما تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. مثل چی؟ یه جایی که خیلی واضحه، اونجایی که شما دو سه تا مفهوم نوعی و ماهوی نوع اخیر داشته باشید. خب یک چیز نمیتونه مصداقه، مثلا انسان طرف کاملا مقابلش رو میگیم، انسان و فرس و مثلا چی، اینا مفاهیم نوعی اخیره. یک چیز میتونه مصداق این چند نوع باشه، یا به عبارت دیگه یک واقعیت خارجی مصداق چند فصل مقوم نهایی باشه. نه حتما نمیتونه. ولی ذا عناوین ماهویه از این قبیل، یعنی ماهویه نهایی، ماهیات نوعیه نوع اخیر که متقومه به فصل اخیر مقومه، این عناوین نمیتونه با وحدت جمع بشه، بلکه اینا اقتضای تعدد میکنه، نه حتی ترکبا، تعدد. یعنی باید اصلا فرد خارجی این مصداق فرس و حیوان انسان با دو تا باشه اصلا. خب اینجا الان وحدت عناوین ماهویه از نوع اخیر از شود که اقتضای تعدد میکنه. یه جاهایی هم عناوین اقتضای تعدد خارجی فردی نمیکنه، ولی اقتضای یک نوع ترکب میکنه. حالا ترکیب مثلا عرض شود که حالا یه ترکیبی از مجموعه مثلا جوهر و عرض که حالا اونم ترکیب خاصیه، یا اقتضای ترکیب مثلا از جنس و فصل میکنه. عرض شود که حیوان و ناطق این دوتا مفهومه، این دوتا مفهوم نه مثل انسان، مثل 100,000 نام خداست که هیچ ترکب و تعددی اقتضا نمیکنه، نه مثل انسان و فرسه که اقتضا میکنه که دو چیز باشه اصلا، کاملا اصلا تعدد داشته باشه. این اقتضای این داره که در اینی که اینا در با یه ترکیبی با هم جمع شدن، ولی در این حال دو تا ماهیت متفاوته، متو این دو تا ماهیت حالت ترکیبیه به نوع جنس و فصل داره و انواع و اقسام دیگه. بنابراین شما می‌بینید این نه کسی میتونه اینجا بشینه بگه آها تعدد العنوان یوجب و تعدد المعنون، کما اینکه بعضی از مجوزین اجتماع امر نه این گفتن، گفتن آقا عنوان ها عوامل تعلق به عنوان میگیره، عنوان هم همیشه به اقتضای تعدد معنون داره، ولی زا اصلا امرونه هیچ جا با هم برخورد ندارن، اینا همیشه خطوط موازی هن که هیچ وقت بر هم منطبق نمیشن. این مبناش ممکنه این باشه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. امتناعیون هم میگن نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، یعنی گویا تعدد عنوان اقتضای این داره که معنون یکی باشه، تعدد عنوان در حداقل در یک شیء واحد این اقتضای تعدد معنون نداره، بلکه نوعی وحدت معنونه. عرض ما و اشکال اولی که اینجا وجود دارد و به نحوی هم در کلمات آمده است اینه که این دوتا قاعده که یکی میتونه این بهش توسط بکنه، یکی میتونه گروه امتناعی، یکی گروه تجویزی توسط بکنه، هیچ کدومش کلی نیست و شاهدش هم این مثالهای نقضیه که آمده. این اشکال علل اصول کلی است. اما تفصیل مسئله فردا عرض خواهیم کرد که باید ببینیم اصلا عنوان چه عنوانیه، معنون چه معنونیه. این نیازم این داره که انواع عناوین رو بشناسیم، از نظر فلسفی ردبندیش بکنیم، بعدم بعضی از عناوین تعددش اقتضا داره، بعضی اقتضا نداره، که این رو انشالله فردا عرض میکنیم. ما از اون کسانی هستیم که تو مقدمه اول و دوم تا به حال با آخوند راه اومدیم، برخلاف مثلا مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها، خیلی هایی که حتی تفصیلی شدن یا تجویزی شدن تو مقدمه اول و دوم هم نقض کردن، ما اون دوتا رو همراهی کردیم. ولی اینجا یه مقداری زاویه میگیریم که حالا اجمالش این بود که این دوتا قاعده نه تعدد یوجب و کلیست، نه تعدد لا یوجب و کلیست، مثال هم زدیم. اما تفصیلش باید بگیم که قانون چیه، کجاها یوجب، کجاها لا یوجب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.